بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العروة در مسئله ثالثه سه مطلب را بیان می فرماید. مطلب اول این است بعد از اینکه ایشان وضوعات را تقسیم کرد به وضوعات به سه قسم، می فرماید اگر در قسم اول جایی بود شخصی محدث بود بالحدث الاصغر که برای اموری وضو می گرفت که مستحب می شد امور، اگر در این قسم اول می فرماید به غایتی وضو را گرفت، سایر لغایات اتیانش مباح می شود. مثلا فرض بفرمایید محدث بالاصغر وضو گرفت چون که اراده قرائت قرآن داشت، ولی قرائت القرآن وضو گرفت محدث بالاصغر، بعد با این وضو تمام غایات را در قسم اول میتواند اتیان کند، میتواند با او نماز مستحبی اتیان کند، میتواند مس کتابت قرآن کند، بلکه میتواند نماز واجبی اتیان بکند که مشروط است بالوضو از محدث بالاصغر. بالاتیان بالوضو لغایتین تمام لغایات مباح می شود. و در مسئله مهمی نیست که دعوای اجماع شده است که این امر مسلم است، که بعضی ها مناقشه کردند که نه در مسئله اجماع نیست و بعضی ها نه لازمه کلامشان این است که مجزی نیست از سایر لغایات اتیان وضو به بعض لغایات. مهم در این مطلب اول تنقیح این مطلب است و بیان این است کما سنذکر انشاءالله فرقی نمی کند در باب وضو کسی ملتزم بشود چه خود وضو چه غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است از محدث اصغر، وقتی که این افعال صادر شد به وجه قربی خود این افعال طهارت است، چه مسلک نابود. فرقی ما بین این مسلک و ما بین مسلکی که میگوید توجه کردید نه طهارت امر مسببی است از وضو و افعال وقتی که علاوه چه قربی واقع شد طهارت حاصل می شود. یا اون قول دیگر که ترتب طهارت بر این افعال که ترتب زوجیت و ملکیت بر انشاءات شون است، احتیاج به قصد طهارت است. احتیاج این است، مهم در مطلب این است که ما اثبات کنیم روی این مسائل که ثلاثه فرقی نمی کند، توزع لغایتین برای سایر غایات هم کافی است، می تواند سایر غایات را بر همین وضو اتیان بکند. و برای این که در این مطلب مورد شبهه و وسوسه باقی نماند، عرض می کنیم بر اینکه انسان وقتی که لغایتی وضو گرفت برای مثل قرائت القرآن، مفروض این است محدث بالاصغر است، وقتی که محدث بالاصغر شد با این وضو گرفتم وقتی که به وجه قربی شد، طهارت عین طهارت است این وضو علی مسلکنا، طهارت حاصل می شود علی المسلک الثانی. و حتی حتی بنابر مسلک ثالث که طهارت امر قصدی است باز طهارت حاصل می شود. چون جوانی که شاره گفت وضو گرفتن برای قرائت قرآن مستحب است، بنابراین بر قول بر اون قول متفاهم عرفی این است که انسان موقع خواندن متطهر بوده باشد، طهارت از حدث داشته باشد، این مطلوب اشاره است. بدون جهت وقتی که میگوید، چون مرتکز شیعه اینه، وقتی که وضو میگیرد برای قرائت قرآن تو ذهنش همین است که طهارت این قرائت قرآن مستحب است، پس وضو میگیرد لطهاره، برای طهارت وضو گرفته است. حتی بنابر اون مسلک هم بدون جهت است صاحب این قول، درست توجه کنید به این نکات، صاحب این قول که ترتب طهارت بر وضو مثل ترتب زوجیت و ملکیت است، به این فتوای عربه در این مسئله حاشیه نزده است. این چه فرمود در قسم اول، وضو بگیرد لغایتی برای تمام غایات مباح می شود کافی است، حاشیه نزده است. چرا؟ چون فرقی نمی کند. در قسم اول اونی که وضو عین طهاره باشد یا طهارت مسبب باشد، تسببش تسبب قهری بشود بر وضو علاوه قلبی، یا تسببش قصدی بشود چه احتمال سالس بود، علا کل تقدیر شخصی که به غایت وضو میگیرد قصد وضو دارد و قصد طهارت دارد. بله، چون که طهارت بله متفاهم عرفی این است این در قرائت القرآن انسان طهارت داشته باشد، این اولاست. بنابراین که طهارت عین وضو باشد، مسبب باشد یا تسببش قصدی باشد، فرق نمی کند، متفاهم این است. لا صلاة الا بطهورین، لا تمس القرآن بغیر طهرین و امثال ذالک. ولیکن این سربسته مطلب است. این مطلب را اگر بشکافیم این می شود که خدمت شما عرض می کنم، انسان که به غایاتی وضو میگیرد، لقرائت القرآن وضو میگیرد، یا لصلات صلات واجبی مستحبی، صلات ظهر، صلات عصر وضو میگیرد، این وضو در تمام این موارد و غایات، در تمامی این موارد، در قسم اول وضو حقیقت واحد است، تعدد در او نیست. خود عنوان وضو چه هست؟ خود عنوان وضو قصدی است. مادامی که انسان قصد نکند عنوان توضع را، وضو موجود نمی شود. عنوان توضع را، چون که عناوین می دانید دو قسم هستند، یه عناوینی هست که اون عناوین عناوین ذاتیه هستند، یعنی احتیاج به قصد ندارد. کسی اگر تیری زد به قلب کسی، ولو خیال میشد که فرض کنید این ولی تفنگش خالی است، زد او را پر بود، کشت، قتل محقق میشود، قتله فلان، احتیاج به قصد ندارد عنوان قتل. کسی یک سیلی تو گوشش زد به خیال اینجین دشمنشه، بعد دید بابا رفیق صمیمیشه، صدق میکند که ضرب صدیقه، ضرب احتیاج ندارد انتباقش به قصد، بخلاف عناوین قصدیه. عناوین قصدیه احتیاج به قصد داره. شما به کسی 1000 تومان مقروض هستید، 1000 تومان به او دادید به قصد اینجه این را تملیک کردم بر او، هبه کردم، بخشیدم این 1000 تومان را به شما، این دینتون میماند. اون وقتی ادای دینی میشود این تملیج، چه قصد کنید به این تملیج ادای دین را، و الا به تو میبخشم این را، اونم گفت خدا پدرت را بیامرزد، عجب خرشیدی، پول لازم بود، دین ساقط نمی شود ولو توسلی است. اون وقتی که وانگستی شد، مثلا فرض کنید کسی از در اینجا در مسجد وارد شد، ما همه پا شدیم، نه به جهت آمدن او، به جهت اینکه لا سمح الله زلزله ای شد الفرار، به جهت او پا شدیم. این عنوان احترام به او صدق نمی کند. او ولو خیال کند که به خاطر او پا شده، ولیکن واقعا تعظیم او نیست. اون وقتی تعظیم می شود که به عنوان اجلال او پاچیم، اون وقت تعظیم صدق می کند. اینها عناوین قصدی است. وضو امر خود وضو امر قصدی است، و الا انسان کنار حوضی نشسته است، هوا هم گرم است، صورتش را تو آب زد چه خنک بشود، بعد از یه ثانیه دستهاش را هم زد، دست راستش را چپش را زد، بعد دید که سرش گرم است، توجه کردید، دستش را مالید به مقدم رأسش، حتی به پاهاش هم کشید، این وضو نمیشه. وضو آن وقتی میشود که این عنوان قصدی است، مثل عنوان صلات است، قصد کند که من وضو میگیرم. این وضو حقیقت واحده دارد، خودش عنوان قصدی است، و آن حقیقت واحده در روایات تهدید شده است که حدش غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، با اون تفسیری که آمده است در روایات بیان شده است حد الوضو. این وضو خودش عنوان قصدی است، و اما این وضو موجباتی دارد. یه وقت انسان میخوابد، وضو لازم میشود، بعد از نو بول میکند، موجب وضو است، از موجبات وضو است. یا فرض کنید حدث دیگری خروج ریح موجب الوضو است. انسان وقتی که برای بعد از بول وضو میگیرد، یا بعد از فرض کنید خروج نوم وضو میگیرد، بعد خروج ریح وضو میگیرد، این وضو تبایع نمیشود، بخلاف الغسل. مشهور در غسل این است که اگر جنب شد بعد از جنابت غسل کرد، اون یه طبیعت غسل است، یه حقیقتی است از غسل. هر مسلم یت کرد، اون غسلی که می کند غسل آخر است، طبیعت دیگری است، منتها اختلافش به قصد است، عنوان قصدی است که قصد می کند که غسل جنابت می کنم. هیچ ارتکازم تو ذهن شما هست، یادتون باشد که یه وقتی قصد کنید من وضو میگیرم چون که بول کردم، وضو بولی میگیرم یا وضو نومی میگیرم، اینا رو قصد نمی کنید، ولیکن بخلاف غسل، در غسل قصد می کنید که غسل جنابت می کنم، غسل مسح میت می کنم، غسل جمعه می کنم، غسل لیلة القدر می کنم، مستحبی یا واجبی. سرش چیست؟ سرش این است که وضو از ناحیه موجباتش، که از آنها تعبیر به موجبات الوضو و نواقض الوضو می شود، تعدد پیدا نمی کند. وضو همش یه حقیقت است که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین به عنوان الوضو یه طبیعت است، یه حقیقت است که شارع به او بله امر کرده است. این الصلاة از کسی که میخوابیده است یا بول کرده است یا خروجی شده که محدث به حدث اصغر است، بخلاف الغسل که غسل از ناحیه موجبات تعدد پیدا میکند، حقایق میشود. در ناحیه غایات الوضو هم همین زور است، که انسان وضو میگیرد لقرائت القرآن، وضو میگیرد برای نماز خواندن، این دو حقیقت وضو نمی شود، یه حقیقت موجود شده است. اون یه حقیقت هم با قرآن خواندن افضل می شود، هم نماز خواندن صحیح می شود، یه حقیقت است. بخلاف غسل جنابت با غسل مثلا یوم الجمعه، یا غسل می گیرم برای بله طواف کردن، غسل می کنم برای احرام کردن، غایت است خونها. اون غسل لیل احرام و غسل لیل زیاره یعنی لیل طواف، اینها دوتا حقیقت هستند، دوتا نوع غسل هستند. چرا در وضو می گوییم یه حقیقت است و چرا مشهور در باب غسل گفتن اینها توایع مختلف است؟ مثل صلات الظهر و العصر، صلات الظهر و العصر هر دو چهار رکعت نماز است، ولیکن دو طبیعت است، دو طبیعت است، هر دو عنوان قصدی است، یعنی کونه صلات ظهرین بالقصد است و کونه صلات عصرین بالقصد است، کونه صلات صبح بالقصد است، کونه نافلت از صبح بالقصد است. اینها دو تا حقیقت هستند. این را از کجا فهمیدند که وضوی حقیقت است؟ اونها حقایق مختلف هستند در باب غسل، مثل باب صلوات. این باید از روایات استفاده بشود و الا، چون وضو و غسل تشریع اشاره است و از تشریع اشاره و از خطابات اشاره باید استفاده بشود. مثلا روایاتی وارد شده است که از آنها در باب الغسل استفاده کردند که اینها توایع مختلف هستند، مثل صحیحه زراره: ازت تمع علیک حقوقون یجزیک غسل واحد. این باب دلیل بر تداخل گرفتن مشهور، یعنی ازت تمع علیک اقصالون یجزیک غسل واحد، برای تو یک غسل کافی است. از این استفاده کردن که غسلها توایع مختلف است. چرا؟ برای اینکه اگر توایع مختلف نمی شد حقوق اقصال نمی شد. کما اینکه انسان بول بکند یا بخوابد نمی جد استمع علیه وضوان، هم فرض کنید کار دیگر کرده است، استمع علیه وضوات، نه، یه وضو توجه کردید، یه حقیقت است. هر کدام از اینها موجود شد، او براش مستحب می شود اون یه طبیعت، یا شرط واجبش میشه، شرط صلات مستحبیش می شود. این که میگه ازت تمع علیک حقوقون یجزی که غسل واحد، اسمش را میذارن تداخلی در مسببات. تکالیف خیلی است، مشهور اینجور میگوین. ما اگر زنده ماندیم این مطلب را قبول نخواهیم کرد و این صحیحه را اینجور معنا نخواهیم کرد. عزت تمع علیک حقوقون، مشهور اینجور معنا کردند، عزت تمع علیک حقوقون یعنی عزت تمع علیک اقصالون یجزی که غسل واحد. اقصال متعدد از هر کدام امر دارد. یجزی که غسل واحد یعنی وقتی که یه غسل را اتیان کردی این اجزا دارد. چجور اجزا دارد؟ به قصد جمعی، که جماعت کثیره ای گفتن وقتی که انسان یه غسل را به قصد جمعی بکنند همهش ساقط می شود، یا به قصد همان یکی که حکم تعبدیست، چون که به قصد جمعی بکند تداخل می شود، همه عناوین صدق می کند. و اما فرض بفرمایید به یک قصدم، اطلاق روایت این است که ولو به قصد یک غسل اتیان بکنی، فتوا دادند میگن تداخل در مسببات است. وقتی که یک مسبب اتیان شد، یک مأمور به اتیان شد، اون جریان هم تساقط میکنند، که در صحیحه زراره دارد. صحیحه زراره: هم من ناحیت الموجب غسل را متعدد حساب میکنند، هم از ناحیه غایت. صحیحه زراره در باب 42، در باب 43 از ابواب الجنابه: باب اجزاء الغسل الواحد عن الاسباب المتعدده و غایات متعدده. بله، روایت اولی است: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال. روایت مزمره است، ولیکن مزمرش زراره است، معلوم است که دیگر از مسلمات است. مزمره ایست ما هم مثل بله غیر مزمره است، فقط احتمال اینجی از غیر الامام فتواش را نقل می کند این دور نیست. اذا اختصلت بعد تلول فجر اجزعه عنک، بلی اجزعه غسل که زانک الجنابت والحجامت والحجامت و عرفت و عرفه و نهر و الحلق و الذبح و ها کزا و زیارت، هم موجب است هم غایت. فاذا اجتمعت علیک حقوق اجزعها عنک غسل واحد، که معناش این است که اغسال متعدد است. این در باب اغسال است که اونها متعدد می شود. بدون جهت اونجا اگر انسان غسلی را بکند لغایتین، غسل شرد است یوم الجمعه، از با این می تواند بله صلاتی را که فرض بفرمایید، صلاتی را که مشروط است به غسل جناب اتیان کند یا نه، باید احتیاج به دلیل داشته باشد، مثل این صحیحه. و اما بخلاف باب الوضو، در باب وضو عکس این مطلب است. از روایات ظاهر می شود غسل لکل موجبین، که از اونها تعبیر به نواقض می شود، یا لغایات که در عبارت الوز اینها تعبیر به موجبات الوضو کرد، این لغایتین بوده باشد یا لموجبین یعنی لنواقض بوده باشد، یه طبیعت بیشتر نیست. بدون جهت وقتی که انسان وضو گرفت لقراءت القرآن، این قراءت القرآن به جهت قصد تقرب از قصد او، معناش این است که طهارت گرفته است لقراءت القرآن، بنابراین که طهارت عین وضوست، یا مسبب از وضوست یا اینکه نه مثل تسبب زوجیتی است، چون که شرط در کمال قراءت القرآن طهارت است، قصد طهارت کرده است. پس اون طهارتی که موجود شد، صلات هم مشروط به اون طهارت است، نمید طواف هم مشروط به اون طهارت است، عین همون طهارت است. یا بعد از اون میخواهد با زن حاملش جماع کند، او هم مشروط به همین وضو و به همین طهارت است. بله یا میخواهد طلب حاجت بکند، خب طلب حاجت هم مشروط به این طهارت وضو است. یه طبیعت بیشتر نیست، یه طبیعت وقتی که موجود شد در خارج به صرف الوجودش موجود شد، هر چیزی که مشروط به صرف وجود اون طبیعت است، صرف وجود اون طبیعت حاصل می شود. بعضی ها خواستند اینجور بفرمایند که مرادم بله صاحب مستمسک قدس الله سره است، ایشان فرمودند اون روایاتی که در باب غایات وضو وارد است، اونها بله سه قسم هستند. یک قسمشان این است که دلالت می کند این در اتیان این غایت شخص طهارت داشته باشد، علا تحریم بوده باشد، مثل لا صلاة الا بطهوره. و قسمی از اونها دلالت می کند بر اینکه مکلف این دل اتیان اونها علا وضوء بوده باشد، وضوء داشته باشد، مثل من قرع القرآن علا وضوء، چون عرض کرد یا ابا لست علا وضوء، وضوء نداره که علا وضوء بوده باشد. این دو قسم است. ایشان در این دو قسم فرموده است، درست توجه کنید، ایشان در این دو قسم فرموده است که کل غایت زایز می شود. چرا؟ چون که مکلف علا وضوء این است، اونهایی که می جد علا وضوء این باشد، اونهایی که می جد علا طهرین است، علا طهرین است. بنابراین این قسم این روایاتی که از حاصل می شود. بلی روایاتی داشته باشیم که بگوید وضوء را احداث بکن، این در اینها توجه کردید که وضوء حدوثی مطلوب بوده باشد از مهدس بل اصغر، ایشان میگوید این جور روایاتی را، این جور چیزی را، خطاباتی را ما پیدا نکردیم. اونها میگویند الا ویزویم باشد، من دا میگویم اگر ویزو ندارد معجزه است به طبعا همین است که ویزو بگیرد، و اما در صورتی که ویزو دارد یا طهارت دارد ولی روایات ولی کافی است. این فرمایشیشان درست نیست. چرا؟ برای اینکه ایشان قبل از چند صفحه مسلک مسببیت را اختیار کرد، گفت بر این که در باب الوضوء طهارت مسبب از وضوء است، منتها مسبب است در صورتی که در وضوء قصد تقرب بشود. آنجا اینجور فرمود، فرمود اونی که میماند طهارت است، در او بگاه است طهارت است، و اما الوضوء، وضوء خودش از افعال تدریجیه است که جز اولش به جز اولش موجود می شود و به جز آخرش معدوم می شود. وقتی که جز آخر موجود شد تنتهی، اون وضوء نمی ماند. اونی که وضوء که می ماند اون علا طهرین است، طهارت می ماند. خب بنابراین بر این اگر اون روایات گفته باشد بر این که انسان این دیو زنی که حامل است وضوء داشته باشد، وضوء مطلوب است، این لازمه اش این است که وضوء بگیرد. طهارت را نگفته، وضوء را گفته است. این اشکال به ایشان وارد است که وضوء را گفته، وضوء تا او وضوء که باقی نیست، اون وضوء طهارتش باقی است. اللهم الا ان یدعا کما ذکرنا، اون روایاتی که میگوید الا وضوء این باشد یا وضوء داشته باشد و تفاهم روحی در قسم اول، این است که یعنی طهارت داشته باشد. مراد هم از وضوء ولو وضوء غیر طهارت بوده باشد، طهارت مسببی باشد، الا وضوء این باشد یعنی الا طهرین باشد، که در حقیقت یک اسم می شود کمان که در اول عرض کردم. این را کسی ادعا کند بعید نیست. بنابر مسلک تخالف تسبب، مراد هم از علاوز و انتحارت است، در قسم اول عیب ندارد. و کیف ما کان، نتیجه این می شود انسان اگر لغایتی وضوء گرفت، تمام غایاتی که در قسم اول گفته است به او مباح می شود. این جای خدشه نیست. اونها که میگن در وضوء صلاتی باید قصدی استباحه صلات را کرد، و قدما میگفتن در شتب قدما هست، به چه دلیل؟ این به چه دلیل قصدی باهی صلاتی کرد؟ اون وضوء که حقیقت واحده دارد، میماند یه قصد گربت، قصد گربت به قصد یه امری، به قصد غایتی از غایات متقدمه، ولو به جهت اینجا میخواهم قرآن را مقصد کنم حلال بشود بر من، به این غایت اگر وضوء بگیرد وضوءش گربی است. گربی شد عین طهارت است، از مهدی است، یا طهارت حاصل می شود یا قصد طهارت کرده، چون که مهدی است نمی تواند مسح بکند، یعنی وضوء می گیرد که طاهر باشد. به تمام مسالک اونی که مشروط در صلات است، مشروط در فرض کنید طواف است، یا شرط کمال قرائت قرآن است، شرط کمال فعل آخر است، همش حاصل می شود. لیم مشین است که وضوء حقیقت واحده، خود وضوء عنوان قصدی است، اما نسبت به موجباتش و نسبت به غایاتش عنوان قصدی نیست. شاهد بر این که عنوان قصدی نیست، موجباتش را هیچ کس قصد نمی کند، نواقض را، چه من بول، بله وضوء بولی می گیرم، مثل غسل جنابت بگه وضوء بولی میگیرم، این متعارف در ذهن متشرع نیست، خلاف روایات هم است که وضوء حدش واحد است. و اما من حیث الغایات عنوان قصدی نیست، چون غایات لقصد تقرب است، نه به جهت این است که اون وضوء خاص است، اون قصد الغایه به جهت این است که قصد تقرب درست بشود و قصد طهارت درست بشود. بنابراین که طهارت در قسم اول ها که طهارت امر مسببی است مثل زوجیت، این به جهت این است که قصد طهارت و قصد قربت موجود بشود، وقتی که موجود شد حاصل می شود و غایات مباح می شود. این مطلب اول که لا غبار فیه، حتی اگر بدانید اجماع برخلاف این بود ما ملتزم میشدیم. چرا؟ چون که اجماع مدرکی است، میدانیم اونها چه میخواهند بگویند. میخواهند بگویند که وضوء عنوان قصدی است، از این روایات مثلا که یا مثلا از اون اجماع بر این که قصد قربت معتبر است اوست. میگیم اجماع و قصد قربت عنوان قصدی درست نمی کنند. عنوان توجه کردید، یعنی اعتبار قصد قربت عنوان قصدی درست نمی کنند. فرض بفرمایید بر این که بله واجباتی بله هست که انسان باید اعطا بله اونها را به قصد قربت اتیام بکند، ولیکن عنوان قصدی نمیشود. یا مستحب از قصد قربت در آنها، مستحب از انسان میت را هم به قصد قربت دفن کند، ولیکن دفن میت عنوان قصدی نمیشود. علی هذا الاساس این را ما ملتزم شدیم و علل قاعده است و مستفاد از روایات است که وضوء حد واحد دارد و مرتکز در اذهان متشرع است. از ناحیه موجبات کما ذکرنا هیچ جای دغدغه نیست و از ناحیه غایات هم که عرض کردیم غایت به جهت قصد قربت است در این وضوعی که از هست. این مطلب اول بود. و اول مطلب ثانی، مطلب ثانی میگوید که و اما بخلاف القسم الثانی و الثالث و الثالث، در قسم ثانی و ثالث اگر لغایت وضو گرفت مجزی از سایر غایات نیست، فقط اون غایتی که او را قصد کرده بود نسبت به اون غایت مجزی است و اما نسبت به غایت دیگر اجزا ندارد. مرادشان در قسم ثانی این زور است و در قسم ثالث. توضیح بدم که معلوم بشود و اشتباه نشود، کمانجه مثل اینکه اشتباه شده است اینجا. مراد ایشان این است، یکی از مواردی که وضوء مستحب بود در قسم ثانی تجدید للصلوات بود. انسان برای فرض کنید الان متدهر بود، توجه کردید، و طورش هم تا ظهر باقی ماند. وقت صلات ظهر رسید، باز برای صلات ظهر تجدید وضوء کرد. خب مستحب برای اتیان کرد، قسم ثانی است دیگه، وضوء تجدیدی است. صلات ظهر را که اتیان کرد برای صلات عصر چه زور تجدید مستحب بس یا نه؟ باز مستحب بس، اون وضوء مجزی نیست. یعنی تجدید وضوء ظهر برای تجدیدش توجه کردید برای عصر مجزی نیست. برای عصرم تجدید کرد، روزه بود، هیچ محدثی نخوابیدم، روز کوتاه بود، چیزی هم که نخورد، جایی هم نرفت، تا مغرب شد، گفت نماز مغرب این شعر هم بخوانیم، باز برای صلات مغرب مستحب است. این بله عاده است وضوء، برای همان وضوء طهری از شب باقی است، از طلوع فجر روش دو تا وضوء تجدیدی گرفته، این سومش باز مستحب است. نگو که دیگه اونها مجزیست، نه، لکل صلوات تجدید وضوء، یعنی خود افعال طهارت چی نیست، در وضوء تجدیدی شخص فروز این از متدهر است، خود این اول افعال متعلق تکلیف هستند. بدون زد هر کدام از اینها مستحب است و مجزی از دیگری نیست. اینی که فرمودند در قسم ثانی اصلا غایت متعدد نیست، این معنایش اینه، ایشان میخواند این را بگه صاحب الروه که در قسم ثانی اگر برای صلاتی وضوء گرفت، مثل صلاتی بخواهد در بله دوباره عاده کند وضوء را، اون قبلی مجزی از این نمیشود، باید عاده کند. برای صلات یا غیر صلات ها اگر گفتیم نه بدون صلات هم عاده مستحب است، هر کدام از عاده ها خودش استحباب نفسی دارد و مغنی از استحباب نفسی دیگر نیست، کما هو الظاهر. این نسبت به قسم ثانی و اشکالی هم ندارد، چون معلوم شد وجهش وجه عدم اجزا، چون در ما نحنفی نمیخواد طبیعی الوضوع را موجود کند، خود اشخاص وضوع مطلوبند، خود اشخاص وضوع یعنی افعال، اینجا طهارت نیست، همه قبول دارند، که در ما نحلفی اونی که مطلوب است وجود است، وجود ویزوست یعنی ایجاد ویزوست، این ندخول وقت سلامت ایجاد این افعال، ویزو یعنی این افعال، ایجاد این افعال واجب است. سابقا ایجاد کرده بود، چه ربطی به این دارد؟ این مطلوب آخر است. بدون جهت چون که در ما نحلفی اون ایجادات متعدده هر کدام متعلق هم نفسی و استحباب نفسی است، یکی از دیگری مجزی نمی شود. این پر واضح. و عمل قسم ثالث، قسم ثالث این است که شخص محدث به حدث الاکبر است و وضو گرفتن برای او طهارت نیست. معذالک در مواردی مثل اکل الجنوب، شرب الجنوب، نوم الجنوب، جماع الجنوب که همین گفتیم، یا مثلا تغسیل بله اون مثلا میت و امثال ذالک، به اینها وضو بگیرن. خب فرض کنید شخصی توجه کردید ظهرش شده بود، خودش هم بله فرض بفرمایید، قبل از ظهر هم فرض کنید جنوب بود، هنوز غسلم نکرده است، آمد خانه دید هوا هم سرد است، گفت که بله تا غروب میریم حمام، بله حمام بیرونی خونه هم سرد است، نمیشه اینجا رفت فلانی، بله به اهل بیتش گفت که بیار ببینیم نهارمون را بخوریم، بله نماز نخوانده عیب ندارد، محصور دارم، بله وضو گرفت نهارش را خورد، بعد گفت چای بیار ببینم یا آب بیار تشنم شد، برای شربم مستحب است آخه یه وضو دیگر بگیرد او را بخورد. بعد هم که فرض کنید لحافم دوششم را بینداز ببینم تنبلی گرفته را میخواد بخوابد، یه وضو هم بر او بگیرد، این لازمه عبارت صاحب روینه میگوید در قسم ثانی و ثالث اگر لغایت وضو را گرفت فقط از اون غایتی که قصد کرده مجزیست و نسبت به سایر لغایاتی که هست اجزا ندارد، یعنی دوباره باید وضو بگیرد. این فرمایش ایشان است. آیا این اینجور است؟ تو از خان هم همین زور است؟ یا اون زوری است که بعضی ها فرمودند؟ فرمودند در این صورت باید نگاه کرد، اگر اون وضوعی را که بر غایت سبب می گرفته، بر غایت سبب می گرفته است، اگر اون وضوع نقض نشده، از نواقضش موجود نشده است، یعنی نهار را که خورد هنوز نه توالت رفته است، نه مثلا کار دیگری که نواقض وضوع اگر جنوب نبود، هیچ کدام از اینها اگر موجود نشده است، همان وضوع بر شرب کافی است، همان وضوع بر نومم کافی است. و اما اگر در اثنا و بعد از اون وضو، ولو محدث بالحدث اکبر است طهارت نمیاره، نواقضش موجود شده است، نه باید تجدید کنند، باید وضو ثانی بگیرند. او صحیح است، این یا فتوی و صحیح است، انشاءالله میرسیم.